أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام نورانی وجود مقدس آقا امیر المؤمنین در این خطبه شریفه در صفات مؤمن عنوان فرمودن و فی زلازل وقور، مؤمن در حوادث و پیش آمدهای ناگوار متانت خودش رو حفظ نمی کنه، اون وزانتی که در زندگی داره و روالی که در زندگی اخذ کرده این رو از دست نمیده. و فل مکاره صبور، در حوادث تند و بد و ناملائم صبر پیشه می کنه. در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از خصوصیات مؤمن این است که در مقابل مصائب صبوره. مصائب مختلفه، در زندگی انسان پیش میاد، چون زندگی یک قواعد خاص خودش رو داره. انسان اگر زیاد عمر کنه باید بنشینه داغ عزیزان رو یکی یکی ببینه، اگه کم عمر کنه که بگن جوان مرگ شد مثلا، جور دیگری با حوادث مواجه میشه. اما خصوصیت مؤمن در این جهت صبور بودن این است که مؤمن ایمان به خدا داره، یعنی یک ورایی رو معتقده. وقتی چیزی رو از دست میده، الان فرزندش مرده، خب برای کسی که هیچ اعتقادی نداره این خسارت محضه، یعنی هیچی دیگه به دست نیاورده، از دست داده. اما نسبت به مؤمن وقتی با توجه به این آیه شریفه قرآن اولئک علیهم صلوات من ربهم این رو داره و این که می داند ورایی هست و قیامتی هست و به فرمایش امیر المؤمنین انا انشاء الله بهم للاحقون، ما هم ملحق میشیم بهشون. این موجب میشه که مؤمن بردبار باشه، صبور باشه، یعنی تصور نکنه از دست داده همه چیز رو، نه، در مقابل چیزهایی به دست آورده. و این خصوصیت در کسانی که اعتقاد به ماورا و اعتقاد به خدا ندارن وجود نداره. الان مثلا در همین روانشناسی خیلی از این اون روانشناس ها خب میان پیش ما، اینها برای کسانی که مثلا این خانم فرزندش رو از دست داده، خب انصافا مصیبت سخت شوخی نیست که یه مادری فرزندی رو که بزرگش کرده، به عرضم به حضورتون که حد رشد رسوندتش، بعد قصهش رو خورده، شبها نخوابیده، شیرش داده از روز اول، این از دست دادنش خیلی راحت نیست. این خود اینها میگفتن این که وقتی میارنش پیش ما که اوضاع احوال روحیش به هم خورده، ما در غیر مسیر خداشناسی هیچ راهی برای عرضه به این نداریم. نهایت راهی که از نظر روانشناسی میشه بهش گفت این است که انسان همیشه باید قصه وضع موجودش رو بخوره، نه قصه رفته ها رو، نه قصه نیامده ها رو. این در روانشناسی اینو میگن، یعنی اونی که رفته رفته، اونو دیگه روش حساب نکن. الان رو بچه های دیگه حساب شد، حساب کن بعدا بچه دار، امثال اینها. اما میگفت این کافی نیست. اما اگر کسی معتقد به خدا هست و پیش ما میاد، آرام کردنش خیلی راحته. مؤمن برای اینکه صبور باشه و در مقابل مصائب صبر پیشه کنه یک سرمایه‌ای داره و این سرمایه همون عبودیته. اون عبودیتی که میگه من راضی هستم به اون چه او راضی است، من میخواهم آنچه را که او میخواهد. اگر او مصلحت دیده این حادثه برای من پیش بیاد، من راضی هستم. اما از این رضایتی که الان داره میدانه که خود راضی بودن به امر او چه درجاتی برای این در حد کمال ایجاد میکنه، اینو معتقده. ولذا مؤمن فی المکاره صبور، ما میبینیم خودش رو گم نمیکنه، تصمیم گیری که بخواد بکنه به هم نمیخوره. ما اگر بخوایم مثال بزنیم، در قضایای کربلا امثله خیلی زیاد و فوق العاده ای برای این جهت داریم. خود وجود مقدس آقا سید و شهدا، خب این گاهی از اوقات آقایون واعظ برای ما گفتن، اما در مقاتل گاهی یه نکاتی که می نویسن خیلی حائز اهمیت. آقا سید و شهدا از دست دادن جوانش، خب خودش فرموده برو، خودش اجازه داده، رفته میدان، این وسط برگشته یک بار دیدتش، بعد رفته. اما وقتی که علیک من السلام شنید از فرزندش که حرکت کرد، خب این یه چیزایی در این کنار آن صاحب مقاتل نوشتند. یکی این که زینب کبرا سلام الله علیها در اون شرایط جنگ لشکر دیگه، این یه راه همواری که نیست، همه نوشتن زینب کبرا زودتر از سید الشهدا رسید. خب چجور؟ سید الشهدا به تاخت آمد، تند سریع آمد، او خودش رو زودتر رسوند. چرا؟ برای اینکه میدانست این داغ جوان راحت نیست، این برادر در یه شرایط به اصطلاح فوق العاده ای هست. باز آقایان در مقاتل نوشتن که خود آقا سید الشهدا بنیه میگفت، اما خود زینب کبرا اخیه میگفت، و اخیه اونجا نقل میکنن، وای برادرم. خب این خیلی سخته. بعد خود آقا سید الشهدا این رو نوشتن که وقتی رسید از اسب میخواست پیاده بشه، افتاد از اسب، یعنی خودش رو انداخ روی زمین، نتونست سر پا وایسه و با زانو رفت سمت بدن جوان. خب اینا داغیست که طبیعیه، هر کسی ببینه این مصیبت ها رو داره. اما مهم اینه شما وضعیت سید و شهدا رو بعد از علی اکبر ببینید، چون آقا علی اکبر اول کسیست که از بنی هاشم به میدان رفته، بنی هاشم بعدن همشون بعد از ایشون رفتن. خب آیا آقا سید و شهدا بعد از این داغی که دید خودش رو گم کرد، قدرت تصمیم گیری رو از دست داد، یا همون جوری که قبل از مرگ این جوان عمل میکرد، به همون صورتی که عمل میکرد بعدش هم میبینیم داره عمل میکنه، بعدش هم داره عمل میکنه. حتی خدا رحمت کنه مرحوم واعظ معروف، ارزم به حضورتون که بله نه خیر نه قدیم قدیمتر از آقای فلسفی، مرحوم نفهمیدم، مرحوم شوشتری، آشق جعفر شوشتری، ایشون یه تعبیری داشته که سید الشهدا یک مرگ داشت و یک کشته شدن داشت. این تعبیر ایشونه، یه مرگ سید الشهدا وقتی که بالین جوانش رسید. این حاکی از این است که مصیبت چقدر سخت بود، اما با وجود این سختی مصائب بعدش هم تحمل کرده سید الشهدا، مصائب تون مثل از دست دادن آقا ابوالفضل عباس. اون وقتی که تنها مونده، رو زمین افتاده، پیشونیشو به خاک رسوند، و اون مرد که میگه من نزدیک شدم، مثلا که چه میگه حسین که ازش نقل میکنه، الهی رزن به رضائک صبرن علا بلائک. خب اینا نشان میده که این انسان مؤمن به هر مقدار از درجه بالای ایمان که برسه تحملش بیشتر میشه. ولذا امیر المؤمنین میفرماین و فی المکاره صبور، همون جور که در مکاره صبور هست، بعد میفرماین و فی الرخاء شکور، همون جور که حوادث بد در زندگی انسان پیش میاد، خوشی‌هایی هم پیش میاد، حوادث گوارا پیش میاد در مقابل حوادث ناگوار، حوادثی که انسان خیلی خوشش میاد، خیلی شاد میشه. مهم برای مؤمن اینه اگر این حوادث شاد برات پیش آمد، حوادث خوب پیش آمد، خبر خوب شنیدی، باز هم خودت رو گم نکن، کنترل رو از دست نده، متوجه باش. گاهی از اوقات دیدید افرادی که قدرت دستشون میاد، خب قدرت خوبه، توانایی انسان داشته باشه نسبت به دیگران از بی‌قدرتی خب مسلم بهتره، پول خوبه، ثروت خوبه در مقابل فقر و نداری و بیچارگی، خب خیلی خوبه. اما اگر دست انسان آمد، خیلی از اوقات اتفاق میفته، ما دیدیم مسیر زندگیش عوض میشه، مسیر عوض میشه. تا دیروز اهل خدا، اهل مسجد، عرضم به همه اینا بود، به مجرد اینکه 4-6 سر نارگیرش آمد، همه چی تموم شد، همه رو کنار میگذاره، همه رو کنار میگذاره. آدمی بود مؤدب، معقول، متین، تا قدرت دستش آمد اصلا یه آدم دیگه شد، اصلا به دوستان خودش هم اعتراض نمیکنه دیگه. این زیاد داریم. این حاکی از بی‌ظرفیتی است. مؤمن ظرفیتش ظرفیتی است که قدرت تحمل اینها رو داره. اون کلام امیرالمؤمنین رو خوندم خدمتتون نسبت به کمیل بن زیاد نخعی، تعبیری که آقا داشتن، این نهازه القلوب اوئیه و خیرها اوعاها، اون دلی بیشتر ارزش داره، ارزشمندتر هست که بیشتر جا داشته باشه. جا یعنی ظرفیت، ظرفیت بالاتر داشته باشه. در مقابل خوشی ها خودش رو گم نکنه، در ناخوشی ها خودش رو گم نکنه. این ظرفیت انسانه. این ظرفیت در مؤمن ظرفیت بالایی است، ظرفیتی است که تحمل مصائب رو بر او آسان میکنه، حتی تحمل خوشی ها، چون بسیاری از خوشی ها در پس پرده امتحانی است که برای ما پیش میاد، ابتلاء، ما توجه نداریم. خدا این عنایت رو کرده، خیلی خوب، اما این پول دستت رسید، این مقام دستت رسید، این موقعیت برات پیدا شد، این یک امتحانی است که تو در چه حد ظرفیتی قرار داری در مقابل این امتحان. خودتو گم میکنی یا خودت رو گم نمیکنی، تغییر میکنه مسیر زندگیت یا تغییر نمیکنه. خدا فراموش میشه، همه چیز رو فراموش میکنه، اصلا یه آدم دیگه میشه، تبدیل میشه به کس دیگری. این حاکی از بی‌ظرفیتی است. و فرخاء شکور، مؤمن دارای ظرفیتی است که در شرایط مختلف، فی زلازله و غور، فی المکاره صبور، فرخاء شکور، این ظرفیت ظرفیتی است که در مقابل همه چیز، خوشی برای من با ناخوشی فرقی نمی کنه در مقابل خدا. انسان احساسات داره، این بدن، این به اصطلاح بدن مادی، این خواص خودش رو داره، خصوصیات خودش رو داره، طبعا یه چیزایی خوشش بیاد یه چیزایی بدش بیاد. اما برای اون کسی که در مقام و درجه‌ای برسه که الحب فی الله و البغض فی الله پیدا میکنه، فقط برای اون چیزهایی که در مسیر خدا هست خوشحالی پیدا میکنه، فقط در اون مسیر، اون جهاتی که در مقابل خدا میایستن ناراحتی پیدا میکنه، این ظرفیت عظیم و بالایی پیدا میکنه. این حوادث اینجوری دیگه براش خیلی مهم نیست، ناراحت میشه، انسان. پیغمبر خدا در مرگ فرزندشون گریه میکردن، یک کسی اعتراض کرد مثل این که یا رسول الله شما چرا؟ حضرت فرمودن من انسانم، منم، دلم میسوزه، بچم رو از دست دادم. او خیال میکرد گریه با صبوری منافات داره، نه، گریه دارم میکنم، اما مقام رضا خودم رو از دست نمیدم، مقام صبر از دست نمیره. این از صفات مؤمن هست. مجلسمون نورانی شد به کلمات نورانی وجود مقدس آقا امیر المؤمنین. اما بحثمون، بله بله، جعفر ابن محمد ابن یونس، بله مشکل ما همینه. ها بله افتاده باشه، بله.
ولی مشکل دیگه باز اینه که اگه ابو جعفر احول باشه، ابو جعفر احول قبل از امامت آقای مدرد دنیا
رفته
و علال قاعده باز نمیتونه این روایت
از امام رضا نقل کنه. بله بله، این مشکلاتیست که داریم. چرا این داریم؟ بله داریم. ولی زمان باز روی جعفر ابن محمد ابن یونس دنبال کردم که اینجا میشه این تفرد علامه رو یه جور هیچ پیدا نکردم. دیدم نوعاً آقایون رجالی ها همه در مقابل علامه موضع گرفتن که علامه دلیل نداره برای این حرفش. الان یه حال این نسبت به ابو جعفر احول این مشکل هست، همون جور که آقای خویی هم مفصل فرمودن. مشکل دیگری که در روایت داریم که اگر خاطرتون باشه در حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی هم بهش اشاره شده بود، عثمان ابن عیساست. عثمان ابن عیسی خب از اصحاب حضرت کاظم هست صلوات الله و سلامه علیه و از اصحاب و خواص و وکلای حضرت هم هست که اینا پول پیششون بود و علی حال بساط واقفیه. لکن با وجود فساد در عقیده، چون یه عده از رجالیون ما، خود مرحوم کشی روایاتی نقل میکنه که ایشون توبه کرد، انبار رو برگردوند، امثال اینها هم در موردش هست. مرحوم آقای خویی در معجم رجال الحدیث میفرماید که تعبیر ایشون اینه: لا ینبغی الشک فی ان عثمان ابن عیسی کان منحرفا عن الحق و معارضا للرضا و غیر معترف به امامته و قد استحل اموال الامام و لم یدفعها الی و اما توبته و رده الاموال بعد ذلک فلم تثبت. این هست. فإنها رواية نصر ابن صباح و هو ليس بشيء ولكنه مع ذلك كان ثقة به شهادت ابن قولوی، چون از رجال کامل زیاراته، و شهادت شیخ علی ابن ابراهیم و ابن شهرآشوب. علی ابن ابراهیم هم باز جز رجال تفسیره، اما در اینجا توثیق شیخ رو داریم، توثیق ابن شهرآشوب هم داریم، مضافاً به این که از نظر ما صفوان ابن یحیی هم از ایشون روایت نقل میکنه، یعنی توثیق عام شیخ هم شامل حال ایشون میشه. بنابراین ما فعلا دنبال این نیستیم که این آقا توبه کرده یا توبه نکرده، مسلماً از واقفه بوده، این نهایت فساد در عقیده براش ثابت میشه. اما امر وساقت عرض کردیم جدای از فساد در عقیده است، خلافاً مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه. بله از اصحاب اجماع مسلم نگرفته، اما به دعوا ایشون هم میفرماید المؤیدته به دعوا بعضهم انه من اصحاب الاجماع. جای بعضی دیگه که بعضیا اینجور قرار دادن به این صورت تعبیر میکنه، اما به هر حال این هست، یعنی موقعیتش در بین روات حدیث جوری بوده که نقلش از افراد موضوعیت داشته، این هست. بنابراین ما نسبت به وساقت عثمان ابن عیسی گیر نداریم، گیر در روایت فقط از همون جهت قبل هست که عرض کردیم. خب اینجا روایت چند تا طریق داشت، این طریق شیخ بود، طریق کلینی هم تقریبا همین جور، رواه عن العده عن سهل ابن زیاد عن یعقوب ابن یزید، بعد همین جور ادامه میده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه طریق دوم هم داره. طریق دوم ایشون روایت رو نقل فرموده به اسنادهی عن محمد ابن الحسین. این محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن ابی خطاب، مرحوم شیخ در هر دو کتابش ایشون رو توثیق میکنه و از اجلا هست. نجاشی هم ایشون رو توثیق میکنه، طبقه هفتمی هم هست. ایشون گیر نداره، گیر در اسناد مرحوم شیخ به ایشونه که علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید، معروف به ابن ابی جید، در این طریق واقع شده. این آقای ابن ابی جید از مشایخ شیخ و مشایخ نجاشی هم هست، از مشایخ هر دو هست، اما نسبت به ایشون نه مدحی نه ذمی وارد نشده. ولذا روی اون مبنا که اگر آمدیم گفتیم اگر کسی تضعیف نداشت ما به روایتش عمل میکنیم، ایشون از این جهت قابل اعتنا میشه. خب ایشون عرضم به حضورتون که این نقل میکنه ایشون عن جعفر ابن بشیر الوشاع. جعفر ابن بشیر هم مشکل نداره، مرحوم شیخ در فهرست مرحوم نجاشی توثیقش میکنن، طبقه ششمیه. ایشون روایت رو از همون احول نقل میکنه، حالا جعفر یا ابو جعفر. منتها تفاوت اینه اینجا این جعفر احول یا ابو جعفر احول در این طریق دوم روایت رو از ایسم ابن ایسا نقل میکنه. صاحب وسائل نقل میکنه ایسم ابن ایسا. خود شیخ هم همین ایسم در کتاب تهذیب هست. این ایسم مجعوله، یعنی ما در رجال به این عنوان نداریم. هیثم ابن عسیم داریم، اما خب ربطی به این نداره. اینجا بعضی از آقایون رجالی ها آمدن گفتن این ایسم خبطه، اشتباهه، یعنی حالا یا نساخ اشتباه کردن، ایسم نبوده عثمان بوده. چون اینجا هم طریق اول شیخ احول از عثمان ابن ایسا نقل میکنه، در طریق دوم ایسم شده، ولذا به جهت من روائن رو حیثیت، چون وحدت من روائن در اینجا هست و راوی اینجا، بیایم بگیم اصلا مراد از ایسم عثمان بوده و این خبط و خطای اشتباهی اتفاق افتاده. بنابراین روایت در هر سه طریقش مشکل فقط نسبت به ابو جعفر احول یا جعفر احوله که این از عثمان ابن ایسا روایت نقل بکنه، مشکل فقط همین جهت هست در روایت. همون جور که عرض کردیم روایت از نظر سند خب مشکل پیدا میکنه. منتها روایت قبلا گفتیم در مقام دلالت غیر از مسئله سند مشکل دلالی از نظر ما نداشت، دلالت تمام بود، اما این مضمونی که روایت داره خلاف قاعده است. چون قاعده این بود که وقتی عقدی واقع شد، عقد اجاره بین اجیر و موجر، مباشرت اعتبار داره، مقتضای اصل اولی مباشرته. این که از امام سوال می‌فرماید یعطا الحجه فعطا غیره، داده به کسی دیگه، امام می‌فرماید لا بأس، این خلاف قاعده است، این خلاف اون قواعده. وقتی خلاف قاعده شد، جدا از این که سند درست باشه یا درست نباشه، وقتی خلاف قاعده میشه یا باید یک تعبد محکمی در اینجا داشته باشیم، یعنی کمک بشه از ناحیه روایات دیگر که در اینجا شارع آمده این حکم خلاف قاعده مورد نظرشه. اگر این نشد، اینجا مسئله حمل پیش میاد یا رفع ید از روایت، اینجا این روایت از اعتبار میفته به حساب مخالفت با اون قاعده. وقتی از اعتبار افتاد، خب ما اونایی که خیلی مقدسن متدینن میگن ما نمیفهمیم روایت رو، میگذارن کنار. بعضی از آقایون مثل مرحوم شیخ به ما یاد داده حمل میکنن، حمل کنیم علی صورت رضا، علی صورت چجور حمل؟ این حملایی که آقایون ذکر میکنن، حتی مرحوم شیخ طوسی هم زیاد از این حمله ها داره، اینو عنایت بفرمایید. این حمله ها زمانی قیمت داره و اعتبار داره که یک وجه حمل در خود روایت داشته باشیم، یعنی یک قرینه‌ای بر این حمل داشته باشیم، و الا تبرعی میشه مثل جمع تبرعی، یعنی از بیرون ما آمدیم خودمون درست کردیم، این قیمتی نداره که حملش کنیم در اینجا صورت رضا. مثل حملی هم که در اینجا مرحوم صاحب عروه در متن کردن از همین قبیله، شما حمل میکنید به صورت رضا این آقای موجر، اذن موجر به چه مناسبت، به چه جهتی، آیا وجهی برای این حمل دارید؟ بفرمایید. بله، حالا بسیار خوب، اگر این نظر شما باشه تمام روایات مقابل میتونه بچه هم باشه، اما اونجا اعتبار اذنه. ما اینجا یه چیزی در خود این روایت میخوایم که مراد امام این بوده، توجه فرمودی؟ اونجا شما با اون روایات مخالفت قاعده درست میکنید، درست؟ الان که مخالف قاعده شد، ما میخوایم این رو حملش کنیم، حمل کنیم، اطلاقی است در اینجا، لا بأسه، یعنی هیچ اشکال نداره، توجه فرمودید، چه رضا باشه چه رضا نباشه، یه وجهی در خود روایت شما اینجا میخواد که این حمل شما رو تصدیق بکنه، تصدیق کنه. حالا معید ابدا داره، شما یه قرینه خارجیه میخواد درست بکنید، اگر تمام باشه. هازا تمام الکلام در این مسئله. مسئله بعد، مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه می فرماین مسئله 24، لا یجوز استیجار منزاق وقته عن اتمام الحج تبتعا و کانت وظیفته العدول الی حج الافراد امن علیه حج و تمتع. چون آقایون خب حج رفتن مشرف شدن، غالبا اینو توجه دارن که در حج تمتع ابتدا انسان عمره رو انجام میده، عمره رو باید جوری انجام بده که ظهر روز عرفه در عرفات باشه، یعنی قبلش عمل عمره انجام شده باشه، ولو شب عرفه مکه رسید اشکال نداره، صبح عرفه عمره رو انجام میده، ظهر خودش رو میرسونه به عرفه، عرفات. حالا نرسیدم وقت اضطراری عرفه برسه، اینم باز وجه داره. اگر من این دم آخر به فکر استنابه افتادم، یعنی این دم آخر من به فکر استنابه افتادم، اما جوریه که این نائب به هیچ عنوان عمره رو نمیتواند قبل از احرام حج تمتع انجام بده، قبل از احرام حج انجام بده به هیچ صورت، حتی در اون صورت بدل اضطراری عرفات، وقوف در عرفات نمیتونه انجام بده، اینجا ایشون میفرماین لا یجوز استیجار همچین آدمی. تو وظیفت تمتع بوده، این تمتع از دستت رفته، استقرار پیدا کرده، وجوبش برگردنت، حالا میخوای نایب بگیری، این نایبی که اینجوری امکان نداره براش حج تمتع، ناچار باید این حج رو بدل به افراد بکنه، چون در افراد دست باز عمره بعد از حج، این راحت میتونه انجام بده، اینجا لا یجوز استیجار و منزاق وقته ان اتمام الحج تمتعا و کانت وظیفته العدول الی حج الافراد امن علیه حج التمتع. خب این صورت اول. یک فرع دیگری در دنباله این ایشون میارن، ولو استاجره مع سعت الوقت، وقتی که ما این آقا رو استیجار کردیم، اجیرش کردیم، وقت کافی بود، اون آقای اجیر هم نیت تمتع کرد، اما مشکلی براش پیش آمد، اتفق علیه زیق الوقت، زیق الوقت اتفاق افتاد، هل یجوز له العدول، این اگر اجیر نبود، حاج اصیل بود، این در یک شرایطی میتوانست حجش رو تبدیل به افراد بکنه، مثل زنان حائض. حائض مبتلا میشن، این عمره نمیتواره انجام بده، این ناچار این به اصطلاح احرام رو میبنده در همون حالت حیض میره. وقوف هم لازم نیست که طهارت داشته باشه، اما عمره مونده، این عمره رو بعد به جا میاره، یعنی اینجا تبدیل میشه حج تمتع به افراد. حالا شما فرض کنید اینجا یه خانمی بود، این مسئله براش پیش آمد، اتفاقا نوعاً روایاتی هم که مربوط به تبدیل حج تمتع به افراده در مورد خانم ها وارد شده، حالا در جاش انشالله عرض بکنیم. این خانم بود، این عجیری که ما در نظر گرفتیم، این از اول پیشبینی نمی کرد، اما حیض جلو افتاد به قول اینها، این پیشبینی نمی کرد، سعه وقت بود، می توانست حج تمتع رو انجام بده، قرارداد بستیم، رفت، احرام عمره هم بست، اما نتوانست این کار رو انجام بده. هل یجوز له العدول؟ آیا نایب جایز عدول براش؟ و یجزی عن المنوب عن، دو تا حکمه، یکی جواز عدول، یکی اجزاء عن المنوب عن. چرا این حرفو ایشون میزنه؟ مسئله اشکال در این نقطه است. حاج بالاصاله، کسی که خودش حاجیه، این اختیار رو داره. این وقتی گیر کرد در حین حج میتوانه تبدیل کنه حج تمتعش رو به افراد، این مشکلی نداره. آیا اجیر هم همین اختیار رو داره؟ همین اجیری، همین اختیاری که اصیل داره، اجیر هم داره یا نداره؟ این موضوع مسئله ما هست. ما در مسئله گیری که داریم فقط اینه، و الا شکی نیست که من اگر اینجا وظیفه این منوبان ان تمتع بوده، باید کسی رو در نظر بگیرم برای حج که میتوانه حج تمتع رو انجام بده. اگر بدانم این به هر دلیل مبتلا میشه به این بدل کردن حج افراد و تبدیل تمتع به افراد، این لا یجوز، در اینجا من نمیتوانم این رو اجیر بگیرم. البته این نکته رو ایشون ذکر میکنن که لا یجوز و استیجار، اگر این کار رو انجام داد کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. این برمیگرده به همون مسئله‌ای که آیا حج افراد اگر به جا آورد کفایت در تمتع از تمتع میکنه یا نه، مسئله رو اونجا مطرح کردن. انشاءالله فردا. و السلام علیکم.